Safahat. Muzaribədən bədən başlamışıq. Səfiyi 254-də. İndi ələn səfiyi 7-nə vədişi oxuyur. Əvədiş. Hələ indi bu yana oxuyur. Daha əcəmdə. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Bu tarif vekalet ve çend metleb der rabite var. Vekalet der celese-i gebi tozih dade şud. İmruz der mored şerait mevared vekalet bahs mi kunim. Mevared vekalet, mored vekalet çe şeraiti dare. یک شرط اول این است که چیزی را می شود وکالت داد چه انجام آن توسط خود موکل امکان داشته باشد. اگر خود موکل نمی تواند اون را انجام بدهد، نمی تواند در اون امر وکالت بدهد. ماده 62 قانون مدنی، وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا بیاورد. یعنی موکل شرعاً، قانوناً، ذاتاً یا بالعرض ممنوع نباشد از انجام دادن اون فعل. مثلا آیا موکل حق غصب دارد یا نه؟ ولا بیاد در غصب مال کسی وکالت بده. تو وکیل من هستی در غصب مال از فلانی، یا سرقت، قمار. خب اینا را موکل خودش نمیتواند انجام بدهد، پس نمیتواند در اینها وکیل بگیرد. یا نه، شخصی که ورشکسته است و از طرف دادگاه حکم به افلاس او شده است، چه نمیتواند در اموال خودش تصرف کند، چون اموالش متعلق به طلبکاران هست، توقیف شده اموال او. خود موکل نمیتواند در اموال خودش تصرف کند، بیاد وکالت بدهد در بیع اموالش یا در اجاره اموالش وکالت بدهد. خلاصه هر جا نتواند در اونجا وکالت هم نمیتواند بدهد. متأ یه موردی که اختلافی است این است که آیا توانایی و قدرت موکل برای انجام کاری که مورد وکالت است در زمان وکالت شرطه یا در زمان اجرای وکالت شرطه؟ چون زمان وکالت با زمان اجرای وکالت متفاوت باشد. مثلا الان موکل قدرت ندارد، اما در زمان اجرای وکالت این قدرت پیدا می کند. مثلا این مثال را زدن، اگر کسی به دیگری وکالت دهد زنی را که بعدن اختیار می کند طلاق دهد، الان چه وکیل می کند، آیا موکل می تونه طلاق بدهد؟ هنوز زنی نگرفته تا طلاق بدهد. در حین وکالت توانایی انجام اون فعل را ندارد، خودش نمی تونه طلاق بدهد چون صاحب به انتفاع موضوع هست. اما در زمان اجرای وکالت این قدرت پیدا می شود. مثلا بعد از یک ماه ازدواج می کند، حق طلاق پیدا می کند. یا مثلا خانه ای را که بعدم می خرد وکالت دهد که به یک شخصی خانه ای که بعدم می خرم تو وکیل من باش در فروختن آن. یا دینی که بعدم پیدا می شود وکیل می کنم تو را در ادای آن. در چنین مواردی آیا وکالت صحیح است یا نه؟ از چه شد؟ اونجایی که در حین وکالت موکل مورد وکالت را خودش نمیتونه انجام بدهد، اما در زمان اجرای وکالت موکل میتونه انجام بدهد. خب آیا میتونه وکالت بدهد در چنین مواردی یا نه؟ این از اون موارد اختلافی در فقه است. مرحوم علامه در تذکره، محقق ثانی در جامع المقاصد، مرحوم سید علی صاحب ریاض در باب وکالت، اینا معتقد هستند که وکالت اینجا باطله. وکالت اینجا باطله. چرا؟ چون در هنگام اعطای وکالت خود شخص این اختیار و توانایی را ندارد. چون زنی نداشته تا طلاق بدهد، دینی نداشته تا ادا بکند، خانه‌ای نداشته تا آن را بفروشد. پس وقتی خودش نمیتواند، به دیگری هم نمیتواند انتقال بدهد. این یه نظر. در مقابل اینها فقهایی هم هستند، مثل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سید کاظم یزدی، اینا معتقدند که نه، اینجا جایز است، این امور جایز است و نافذ است وکالت در این امور. چرا؟ علتش این است که آیا این حق ازدواج با زنی را دارد یا نه؟ درست الان ازدواج نکرده، ولی میتونه ازدواج بکند یا نه؟ که ازدواج بکند و بعد طلاق بدهد، آیا الان میتونه خانه ای را بخرد و بعد اون را بفروشد یا نمیتواند؟ بگیم این حق را دارد، یعنی حق تزویج دارد، حق تملک دارد، حق طلاق دارد. این حق را دارد چه وقتی چه دارد میتواند این را چه کند؟ واگذار کند به غیر، وکالت بدهد به غیر. بله؟ نه میتونه یا نه الان؟ بله دیگه، حالا بگویم که مقتضی هست دیگه، فعلیت نیافته است، اینطور بگویم. بله مقتضی برای تزویج هست، مانعی وجود ندارد، اما فعلیت نیافته. بچه فعلیت نیافته، آیا این مقدار کافی هست یا کافی نیست؟ البته این را هر دو گروه قبول دارن ها. بگن چه جد کسی به کسی این دور وکالت بده، چه من وکالت میدهم بخر و بفروش. الان نخریده نفروخته، خودش الان چیزی نخریده یا نفروخته، هم وکالت در خریدن میدهد، هم وکالت در فروختن. این را همه جایز میده. یا مثلا میگه برای من زنی را بله پیدا کن و از طرف من طلاق بده. این گفتن چه جایز است. متعاد در بله قانون مدن بیاد اضافه پلو وایستی خش دستین دادیم. بله در ماده 162 قانون مدنی، چون دوتا نظریه است دیگه، ماده 162 قانون مدنی اون نظر اول را پذیرفته است. یعنی صرف مقتضی کافی نیست، صرف اینکه این حق داشته باشد، بلکه باید فعلیت داشته باشد. اقتضا کفایت نمیگن. بله اون چون نظر اولی این بود که میگفتن در هنگام اعطای وکالت این باید توانایی آن را داشته باشد. خب الان توانایی ندارد برای طلاق دادن، چون موضوعی اصلا برای طلاق محقق نشده است. پس این شرط اول شد، شرایط مورد وکالت را میکنیم. شرط اول این شد که امکان و توانایی موکل در مورد وکالت باید بالفعل وجود داشته باشد تا بتواند وکالت بدهد. دو، مورد وکالت باید قابلیت نیابت دادن را داشته باشد. مثلا در جوهره وکالت نیابت خوابیده، یعنی چیزی که قابل نیابت باشد، و الا جا قابل نیابت نباشد وکالت هم به تبع در چنین مواردی باطل خواهد بود. یه کارهایی که برای شرط صحت اونها مباشرت هست، چه شخص باید مباشرتا خودش اونها را انجام بدهد، اونا قابل وکالت و نیابت نیستند. مثلا عبادات اینچنین است دیگه، عبادات در حال حیات، مثلا نماز، روزه، خب نمیتونه اینها را از راه وکالت انجام بده، مگر حالا بعد از موتش که اونجا اجازه داده شده است. یا جلسه قبلی هم گفتیم قسم، اقرار، شهادت، لعان، در همه اینا چه چیزی شرط است؟ مباشرت شرط است. و چون مباشرت شرط است، نیابت پذیر نیستن این امور، در نتیجه وکالت پذیر هم کسی را وکیل کند برای اقرار، کسی را وکیل کند برای لعان، اینا جایز نیست. نه، اون اموری که مباشرت در اونها شرط نشده، همه وجود این چنین هستن، بی، اجاره، قرض، ودیعه، عاریه و همچنین ایگاعات، طلاق، فسخ، ابرا، اینا چون نیابت پذیر هستن، وکالت پذیر هم چیه؟ هستن. حیازت مباهات چطور؟ آیا اینا وکالت پذیر یا نه؟ یا احیاء اراضی مواد، آیا اینا کسی وکالت بدهد برای کسی برای حیازت مثلا ماهی های دریاها، هیزم های بیابان ها؟ این بستگی به این دارد چه ما حیازت را چگونه سببی می دانیم. عجب بگویم حیازت از اسباب تملک است، مالکیت هم به تبع آن به وجود می آید. خب اینجا توکیل به غیر و اجیر گرفتن برای حیازت درست نیست، چون میگیم سبب تملک هست دیگه. خب انسان باید خودش این سبب را به وجود بیاورد. اما اگر گفتیم که نه، حیازت یک عمل ارادی و تابع قصد است، مثل بیعه، یک عمل حقوقی است به اصطلاح. حیازت مثل یک عمل حقوقی است. خب اگر حیازت مثل یک عمل حقوقی باشه، نیابت پذیر و وکالت پذیر است. اکثر فقها گفتن چه صرف احیا سبب تملک نیست، بلکه مشروط به شرایط است. از جمله اون شرایط چیه؟ قصد تملک است. خب بنابراین آیا این نیابت میپذیرد یا نیابت نمیپذیرد؟ وقتی از جمله شرایطان قصد تملک است، وقتی که محیی زمینی را به قصد موکل یا مستأجر خود احیا نماید، این زمین مال اون موکل می شود، مال اون مستأجر می شود. قوامش به قصد است دیگه، اینجا قصد متمشی است دیگه. شخص وکیل قصدش چه باشد؟ از حیازت میگه من قصدم این است اینا را حیازت می کنم برای فلانی، اینها را حیازت می کنم، یا این زمین را احیا می کنم برای فلانی. اینجا این بله محقق خواهد شد، حیازت مباهات از راه وکالت و نیابت. بله اکثریت دومی را گفتند دیگه، چون قصد می خواهد. حالا انسان چیزی را بله از زمین بردارد، به قصد حیازت نباشد، مالک نمی شود. در حیازت مباهات که انسان بخواد مالک بشود، قصد تملک شرط است. خب حالا این قصد تملک می کند، منتها از طرف چی؟ مستأجر یا از طرف موکلش، این جایز خواهد بود. خب دیگه حالا خودش زور ندارد، اجازه نمیدم، به او اجازه میدم. سه، شرط سوم این است که موضوع وکالت باید معلوم باشد. وکالت از عقود است، عقود باید مجهول نباشد، معلوم باشد. منتها علم اجماع اینجا کافی است، علم تفصیلی لازم. یعنی اینطور نیست که به صورت کامل همه جهات مورد وکالت چیه مشخص و معین باشد، به صورت اجمالی معلوم باشد، این کفایت میکند. ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله باید مبهم نباشد مجر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. مورد وکالت هم از این موارد است. یعنی اینجا مسامحه شده است دیگه، عبارتی که مرحوم محقق ثانی دارند، الوکالت و عقدون شر عن الارتفاق و رفع الحاجه فیناسبه المسامحه. عقد وکالت برای راهگشایی است، برای رفع نیازهای مردم است، پس باید مبنی بر چه باشد؟ مسامحه باشد. یعنی خیلی اینجا شارع و قانونگذار سختگیری نمی کند. بله، کجا باطل است وکالت؟ مثلا یه نفر بگه تو را وکیل می کنم، و برای چه چیزی به از هر جهت ابهام و اجمال داشته باشد، این قراری می شود، باطله. ولی نه، مثلا میگه در مورد اموالم تو را وکیل می کنم. خب در مورد اموال، بیعش، اجاره دادنش، خب این جهاتش معلوم نیست دیگه، این سعی است. بنابراین همین اندازه که وکیل بداند در چه امری باید دخالت کند و حدود اختیارات برای او معلوم باشد اجمالا، این کافی هست و تفصیلا لازم نیست که علم داشته باشد. منتها در مورد وکالت مطلق در فقه اختلاف است، در وکالت مقید اختلافی نیست. من تو را وکیل می کنم برای بیع خانه ام، اجاره خانه ام، مقیده. اما در مورد وکالت مطلق تو را در مورد اموالم وکیل می کنم. این جای بحث است. چرا جای بحث است؟ چون این قلمروش خیلی وسیع است. در مورد اموالش او را وکیل می کند، اینجا گفتم چه ضرر لازم می آید، ضرر لازم می آید. خب این می تواند بفروشد، می تواند اجاره بدهد، می تواند حتی هبه کند، چون خودش این توانایی را دارد دیگه، موکل خودش می تونه هبه کند. ولی قانون این را پذیرفته، قانون هم وکالت مطلق را پذیرفته، هم وکالت مقید را. ماده 160 را بخونید. 160،
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد، یا مقید و برای هم یا امور خاص.
ببینید، همه را پذیرفته، هم وکالت مطلق را. حالا مثلا اصلا تمامی اختیاراتی که من دارم تو هم داری. خب این میتواند اصلا زن او را طلاق بدهد. اگر وکالت مطلق باشد این چنین است دیگه، اصلا هر چه مربوط به من هست در همه اینا تو را وکیل میکنه. این قلمروش این همه وسعت داشته باشد، یا مثلا تو را وکیل میکنم که برای من زنی بگیری به صورت مطلق، مهریه را تعیین نکند، کمتر بیشتر. خب اینم برود یه زنی برای پیدا کند با 10,000 سکه بهار آزادی که در برزخ هم نمیتواند این مقدار مال را پیدا کند، قراری میشود. منتها در میان فقها، پس قانون وکالت مطلق را پذیرفته، در میان فقها اختلاف است. اونهایی که میگویند نه، وکالت مطلق هم اسم مقید صحیحه، از این اشکال جواب دادن. اشکال چه بود؟ غرر لازم میاد، ضرر لازم میاد در وکالت مطلق. وکالت مطلق مستلزم غرر و ضرر است. اینا جواب دادن، گفتن چه نه، غرری لازم نمیاد. علتش این است چه؟ تصرفاتی که وکیل انجام میدهد باید بر اساس غبطه و مصلحت موکل باشد. اینطور نیست که بگوییم وکیل مطلق الانان است، هر جور که دلش بخواهد. بلکه تصرفات، نفوذ تصرفات وکیل بستگی به رعایت غبطه و مصلحت موکل را دارد. ماده 167. و اون وقت مزیق می شود دیگه، این دیگه مطلق الانان نیست. لذا هر جا ضرر لازم بیاید، غرر لازم بیاید، خب این مصلحت موکل در آن نبوده و در نتیجه تصرف وکیل هم نافذ نخواهد.
مشتری مثلا
Bu müvekkile işsat olmaz. Vekil gidip birine bir tane muamele
yapar.
Bu da diyor ben...
Bu bir sebep şu dedi zararı uğra hem cobran mı kona?
Müşkili ne olur?
Bilakere eğer sebep şudu başad, vekil sebep şudu başad, zararı uğra hem باید cobran kuned از باب قاعده تسبیل. منظور در مواردی که برای موکل مستلزم ضرر نامتعارف یا قرار باشد اعمال وکیل اصلا از درجه اعتبار ساقط هست. اینجا ایجاد ضرر کند مسئول جبران خسارت او خواهد بود. لذا در ماده 160 خوندیم که وکالت ممکن هم به صورت مطلق باشد و هم به صورت مقید. و اما آثار وکالت، وکالت چه آثاری را ایجاد می کند نسبت به وکیل و نسبت به موکل؟ به واسطه وکالت یه تعهداتی ایجاد می شود. به واسطه وکالت وکیل متعهد می شود و موکل هم متعهد می شود. تعهد وکیل به چیز؟ ببینید تعهد وکیل یکی راجب اجرای وکالت، یکی راجب اجرای وکالت است که وکالت را به صورت صحیح و درست اجرا بکند. چین را حالا این جلسه میخونیم اجرای وکالت که تعهدی که، و یکی هم در مورد کیفیت اجرا هست. یکی راجع به اصل اجرا هست، یکی راجع به کیفیت اجرا هست. در مورد وکیل برای کاری وکالت میگیرد و متعهد میشود، حالا چه عمل جوارحی باشد یا جوانحی باشد، مثلا فقط یه عقدی را میخواند یا یه چیزی را هم باید تحویل بدهد، قبض کند، اقباض کند، اینجا باید در انجام وظایف خودش کوتاهی نکند. عرض کردیم دیگه اون غبطه و مصلحت موکل را باید حتما رعایت کرده باشد و اونطوری که معزون هست انجام بدهد. وکیل اون گونه چه معزون هست. اگر حالا شما شاید بگوید چه یه امری به او وکالت داده شده، این میخواد وکالت را اجرا کند، این مستلزم یک سلسله مقدماتی است. آیا وکالت در یک فعلی مستلزم وکالت در انجام مقدمات هم هست یا نه؟ خب معلوم است چه هست، چون وقتی که این یک فعلی است که بدون مقدمات تحقق پیدا نمی کند، اذن در انجام اون فعل اذن در مقدمات هم خواهد بود. ماده 171 بخونید.
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت.
مثلا کسی را وکیل میکند در فروختن خانه، همین لوازمی دارد، مقدماتی دارد، مثلا رجوع کند به دفاتر اسناد رسمی، سند را انتقال بدهد، اون تشریفات خاصی که وجود دارد اونها را انجام بدهد. عرفیست دیگه، عرفاً چه لوازمی هست برای این کار و چه مقدماتی هست، همه اونها را باید وکیل انجام بدهد. ولی اون چه اصلا به اونها تصریح نشده باشد در خود وکالت. اما آیا وکالت در بی وکالت در تسلیم هم هست یا نه؟ نه، وکیل میتوانه بگه من وکیل در بی بودم، نه وکیل در تحویل و تسلیم، در اون وکالت نداشتم. مگر چه اول تحویل بدن، خانه را تحویل میدهد به وکیل، بعد او را وکیل میکند در بی. اونجا گرینه وجود دارد دیگه، این هم وکیل در بیعه هم وکیل در تسلیمه. ولی خانه دست خودش باشد، مورد وکالت دست خودش باشد، این وکالت در چیزی، وکالت در تسلیم آن محسوب نمیشود. گاهی انجام مورد وکالت متوقف بر این است که اجیر بگیرد، یعنی معلوم است که خود شخص نمیتونه به تنهایی انجام بدهد یا اصلا شأنش بالاست. حالا یه نفر مجتهد مرجع تقلید را وکیل میکند، برای او زن بگیرد. خب اینجا نمیتواند برود بر خانه مردم از او خواستگاری کند. خب معلوم است که در اینجا بله چون شأنش بالا هست، این قرینه است، این میتواند برای این کار چیه؟ یا میگن میگه بله امر خانه من دست توست. خب مرد در تقریب برود در بنگاه معامله کند. معلوم است اینجوری. در این موارد این میتونه اجیر بگیرد و از طریق اجیر این کارها را انجام بدهد و هزینه این اجیر را هم از موکل میگیرد. ماده 675 که اینجا قرائن نشان میدهد چه میتواند این را از او اخذ بکند. و اگر خسارتی هم وارد شد در ماده 666 تصدیق کرده، بخونید اون را. 666
هرگاه از تصدیق وکیل اصالتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن
وکیل بر مسبب آن باشد. البته این در صورت که افراد تفرید بکند و الا افراد تفرید نکند، وکیل چه امین است، امین هم چه زامن. این ماده 666 که وکیل را مسئول دانسته تصدیق، هرگاه از تکثیر وکیل، یعنی وکیل کوتاهی کرده، خسارتی لازم بیاید. خب یه فروعاتی هم اینجا هجوری ما وقت یکی یورپ چستم بزن بود کلاسمز آفت نیچه در نورو بود آخر جلسه؟ چهارشنبه در صلی الله علیه و سلم.